أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس، طهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. علماء إسلام، روحانية إسلام، علماء الشيعة، روحانية الشيعة، اینا در طول تاریخ همیشه آماده بودند برای اینکه در راه دین خدا هر نوع فداکاری که لازمه انجام بدن. نگاهی به قائمه بلند بالای اسامی علمای شهید در طول تاریخ این رو نشون میداد که علما و روحانیون و طلاب اینها هزینه اقامه دین خدا و هزینه نصرت دین الهی رو با جان خودشون پرداخت کردن، بعد از اینم آماده هستن. علمای ما، روحانیون ما، طلاب ما از این حملات و هجمات و اینجور مسائل واهمه‌ای ندارن. اینطور نیست که در اثر اینجور کشتنها و آزار دیدنها و شکنجه شدنها و توهینها و فحاشیها و اینها عقب نشینی بکنن، دست از نصرت دین الهی بردارن، دست از اقامه دین بردارن. نه، اینطور نیست. اینها کار خودشون انجام میدن و از قضا لااقل به تجربه تاریخی ما این رو هم دیدیم که هرچی فشار بیشتر میشه از قضا کار بیشتر میشه، تلاش بیشتر میشه و روحانیت ما به تلاش بیشتری میپردازه. اما این یک طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا وظیفه کسانی است که به هر حال مسئول هستند و امور به دستشون هست. اینکه روحانیت علی رغم همه شماتت ها و فحاشی ها و توهین ها و اذیت ها و بالاتر از این شکنجه ها و کشته شدن ها و امثال ذلک در صحنه اقامه دین ایستاده، این جای خودش محفوظ. شما عرض کردم همین شهداء الفضیله علامه امینی رو شما ببینید، علمای شیعه که در طول تاریخ به بدترین شکل ممکن شکنجه شدن و بعد هم به شهادت رسیدن. اینا رو فهرست کرده ایشون دیگه، حالا علل قاعده همه هم نیستن تو این فهرست ایشون، بالاخره موارد دارد که ایشون در فهرست خوش نیود. تا بیاد به زمان حاضر و دوره معاصر در همین جنگ تحمیلی بعثی ها علیه ارسون خطون که ایران در این جنگ بر اساس آمار بالاترین درصد شهدا مربوط به روحانیت، یعنی با تمام اقشار شما مقایسه کنید، دانشجویان، کارمندان، کارگران، چه میدونم اساتید دانشگاه، دانش آموزان، معلمان، هر قشتی که شما میخواید در نظر بگیرید، عرض محضر مبارکتون که روحانیت این به لحاظ درصد بالاترین آمار شهید رو داره. لذا این نیست که کسی بگه آقا اینا دیگران میفتن جلو، خودشون عقب وای میسن در امان باشن. این تاریخ خلاف اینو ثابت کرده، واقعیت خلاف این هست. روحانیت آماده است برای این، ولی این نافی مسئولیت مسئولین نیست، نافی مسئولیت مردم نیست. بابا گناه اینا چیه؟ حوزه مکانی است که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، کسانی هستند که آمدن اینجا برای نصرت دین الهی دور هم جمع شدن، برای اقامه دین الهی دور هم دیگه جمع شدن. وگرنه هر کدوم از اینها برن توی شغلی، توی کاری، چه ثروت ها میتونه به هم بزنن. خیلی از افرادی که ما اینجا داریم از نوابغن، حقیقتا از نوابغن، با چه هوش هایی، با چه استعداد هایی، با چه پشتکار هایی، با چه حافظه هایی، نه تو هر شغلی برن، تو هر زمینه ای برن، تو هر عرصه علمی برن، میتونن موفق باشن، بالاترین سطح موفقیت ها. رها کردن آمدن اینجا، این از بیجایی نبوده، از بیچارگی نبوده اینجا آمدن، نه، با یه قصدی، با یه نیتی آمدن، دنبال اینن که تطهیر نفس بکنن، نصرت کنن دین الهی رو، اقامه کنن دین الهی رو. اگر این جرم ما، خب ما رو بکشید، ما رو شکنجه کنید، به ما توهین کنید، به ما فحاشی بکنید، به ما آزار برسونید، ما تحمل میکنیم به خاطر راه خدا. اما در این حال مردم چی؟ مردم نباید به غیرتشون بر بخوره. کسانی که خودشون دارن فدا میکنن برای هدایت ما، برای که ما بهشتی بشیم، مردم بگن میگن برای که ما بهشتی بشیم اینا دارن اینطور هزینه پرداخت میکنن. مردم نباید به غیرتشون بر بخوره و بیان توی صحنه و دفاع بکنن. مسئولین امر نباید بیان توی صحنه و دفاع بکنن. و ما در مقام نیستیم که برای مسئولین تعیین بکنیم از چه تاکتیکی، از چه روشی استفاده کنن. ما رشته فنیشون خودشون بلدن. ما اونا چه میدونیم که حالا فرض کنیم مسئولین نظامی امنیتی غیر عضاله چه کار باید بکنن. اونا خودشون بلدن. از همون راهی که بلدید، ما نمیدونیم چه راهیه، از همون راهی که شما بلدید اقدام باید بکنید. و این نباید این مسئله باب بشه و به اصطلاح خلیفه کشی نباید باب بشه. یعنی این فرح قبح مطلب بریزه، بعد دیگه اصلا نمیشه کار کرد، نمیشه کار کرد. و این آسیبش آسیبیست که دامنگیر همه ما خواهد بود، همه مردم، کشور، حکومت، همه آسیب خواهند. انشاءالله خداوند به برکت این تلاش هایی که میشود و تلاش هایی که شده است و خون پاک این شهیدانی که در این عرصه واقعا خونشون ریخته شده به مظلومیت، این عزیزی که حالا این طلبه 21 ساله یا دیگران فلان، اینها چه گناهی کرده بودن، اینها که خونشون توی راه ریخته شده، به برکت خون اینها انشالله این مشکلات رو از جامعه شیعه برطرف بکنند انشالله و آرامش برگردد، امنیت برگردد. و البته ما هم قوی تر از سابق وحشت نکنیم، عقب نشینی نکنیم، نگیم حالا اوضاع اینطوریه دیگه پس خیلی اسم دین نیاریم چون ممکنه باز مردم ناراحت بشن. نه، ما قوی تر از سابق، البته با کیاست، با سیاست، با برنامه ریزی، با تدبیر بتوانیم که دین خدا رو بیش از پیش انشاءالله تعالی مطرح بکنیم و اقامه بکنیم و پیش ببریم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در باب علم رجال سخن گفته می شد و در حال دیدگاه ها اینجا خیلی مختلف هست. نظرات درباره احتیاج به علم رجال از نیاز تام و تمام به رجال به صورتی که بدون اون هیچ راهی برای اثبات حجیت خبر واحد وجود ندارد تا اعلام بی‌نیازی کامل از علم رجال. اینجا نظرات وجود داره و مختلف، دیدگاه ها متفاوت هستش. سریع هم ذهنمون نرد که مثلا اعلام بی‌نیازی کامل از علم رجال قول اخباری هاست. نه، اصلا اصولی ها از اعظم اصولی احیانا این چنین دیدگاهی رو هم مطرح فرموده ام. مبانی خیلی اینجا مختلفه، بستگی دارد که در بحث حجیت خبر واحد، در مسئله حجیت خبر واحد اونجا چه مبنایی رو اتخاذ کرده باشن. برای اینکه ما بتوانیم به یه خبری عمل بکنیم و یه خبر واحد رو حجت بدانیم، اونها چه امور لازم بدانند و مقدمه بدانند. آیا وثاقت راوی تمام موضوع است یا نه؟ مثلا خبر موثوق الصدور رو، خبری که اعتمادی ایجاد بشود به صدورش ولو از طریق قرائن دیگر، فرض بفرمایید که میشود پذیرفت. و بعد درجات اینها چه مقدار هست، مدخلیت این امور چقدر هست، اینها بفرمایید که محل بحث. خود این همین وثاقت راوی از کجا کشف بشود، اونجا دیدگاه ها مختلفه. برخی میگن آقا وثاقت راوی لا تکشف الا، بفرمایید که به تحلیل سند، بعد سند بررسی بشه، تحلیل بشه، بعد از تحلیل سند و بررسی سند ما فقط میتوانیم که بفهمیم راوی ثقه هست یا راوی ثقه نیست، هیچ راه دیگه ای وجود ندارد. خب بعد اینطور میگن. بعضی دیگه در اینی که به وثاقت راوی معتقدن که راوی باید ثقه باشه، اما میگن که طرق دیگری هم وجود دارد برای توثیق راوی و بفرمایید که ما بگیم که راوی ثقه هستش. خب در این میان خیلی دیدگاه ها مختلف هست و نظرات متفاوت هست. حتی بعضی بزرگان کار تا جایی رفته است که مثلا شما هم کتاب ها رو ببینید، فرض کنید آخوند خراسانی در کفایه وقتی میخواد مبادی و مقدمات اجتهاد و ما یتوقف علیه الاجتهاد رو ذکر بکنه، حتی اشاره‌ای به رجال نمی کنه، هیچ عین و اثری از رجال نیست مطلقا، انگاری اصلا چند چیزی وجود ندارد، مثلا مطلقا اشاره نمی کنه. حالا بعدی توجیه کردم که خب ایشون در مقام برشمردن علوم بوده و مثلا رجال علم نیست، اصلا خطیم که جزئیاتیست، مواردیست، این علم به حساب نمیاد، اینکه این راوی چطوره اون راوی چطوره، این علم به شمار نمیاد. خب عرض محضرتون که پاسخش این است که لغت هم همینطوره، لغت هم علم نیست. اگه به این اعتبار بخوایم بگیم علم به معنی اصطلاحی ها، اونم علم نیست. اصلا کارت خواهد که اگر ما خواهد به این دلیل بگیم اونم به همین ترتیب به هر تقدیر، حالا به هر توجیهی که باشد، میخوام بگم به هر حال جناب آخوند خراسانی در کفایه مطلقا اسمی از رجال نمی آورند، هیچ اشاره به رجال ندارن. این از این طرف. از اون طرف بزرگان دیگری مثل محمود آیت الله خویی که اینا میگن آف سه علم است که اجتهاد بر اون متوقفه، یکی ادب عربی، دیگری رجال و دیگری اصول، تمام شده. رجال رو یکی از سپایه اجتهاد میدونم. مرحوم آقای خویی که تصریح دارد به این که اصلا مازاد ولین لازم نیست، فضله، اما اجتهاد به هیچ وجه بر اون چی آقا متوقف نیست. میخوام بگم که دیدگاه ها اینجا خیلی مختلفه، اما از جمله دیدگاه هایی که اینجا وجود دارد یکیش همین استش که ما کتب اربعه رو بیاییم معتبر بدانیم، بگیم ما کتب اربعه ای که ما داریم، کافی شریف، کتاب من لا یحضره الفقیه، استبصار، تهذیب، این کتاب ها اینها دارای اعتبار هستند. حالا بعضی ها حتی صحت رو مطرح کردن که هر چه در این کتب وارد شده صحیح و سند، بعضی تعبیرشون اعتباره. خب اعتبار هم از اون صحت به اون مفهوم خاص فنی خودش هستش و به هر حال اینجا مطالب مختلفه. خیلی سریع اگر بخوام اشاره بکنم، از جمله اولین اشخاصی که به صراحت تمام احادیث کافی رو معتبر دونسته جناب سید علی ابن طاووس هست، 589 تا 664. جناب ملا احمد نراقی هم تمام احادیث کتب رو معتبر میدونه، این کتب اربعه رو معتبر میدونه به استثناء احادیث مخالف مشهور. میگه فقط احادیث مخالف مشهورش کنار میگذاریم، ما بقیش معتبر هست. در محضر مبارکتون که محدث نوری هم در فائده چهارم از فوائد خاتمه مستدرک الوسائل، ایشون هم به همین ترتیب با ذکر ادله اعتبار تمام احادیث کافی رو اثبات میکنه. شیخ اعظم انصاری هم تصریحی ندارد، اما عملا در مکاسب ما میبینیم که نادرن اگر مناقشه سندی داشته باشد، خیلی روندید که خیلی نادر یه اشاره به سند داشته باشد که بگه سند چطور هست. اما یکی از بفرمایید که قوی ترین شاگردان ایشون از فقهای بزرگ، یعنی حاج رضای همدانی، ایشون در مصباح الفقیه، خب دیگه ایشون تصریح دارد در اونجا که میفرماید که حاج رضای همدانی میفرماید که بله لیس المدار عندنا فی جواز العمل بالروایه على اتصافها بالصحة المطلوبة او بالصحة المصطلحة والا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا اثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية. چون میفرمان که ما کاری نداریم به اون صحتی که مطلوب است یا صحتی که مصطلح است، بخوایم مدار بگیم که اون صحت باشد برای اینکه عمل به روایت رو جایز بدانیم. اگر ما دنبال اون صحت باشیم، در نتیجه هیچ خبری دیگه پیدا نمی شود که ما بتوانیم اثبات بکنیم عدالت روایت اون رو به شکل تحقیقی و یقینی، البته مگر اینکه بنابر مسامحه بگذاریم و بخوایم به ظنونی که ثابت نیست حجتشون عمل بکنیم. خب اگر مدار این نیست، و شما چه میفرمایید؟ ایشون میگن بل المدار على وثاقه، بل المدار على وثاقه الراوی اول وثوق به صدور الروایه. پس وثاقت راوی رو رد نمی کنه ایشون، یا این یا آن، راه دیگری هم وجود دارد ها؟ بل المدارو على وثاقت الراوی اول وثوق به صدور الروایه و این کان به واسطه القرائن الخارجیه التي عمدتها کونها ست نکته، یک مدونتن فی الکتب الاربعه او مأخوذتن من الاصول المعتبره، یکی این باشد که حدیث روایت در یکی از اون کتب مثلا اربعه یا اون اصولی که معتبر هستن در اینها آمده باشد. یک، پس نکته اول اینه که اگر این طور بود ما دیگه کاری نداریم به وثاقت راوی یا عدم وثاقت راوی. دو، مع اعتناء الاصحاب بها، عمل و فتوا داده باشن اصحاب طبق این روایت. سه، و عدم اعراضهم عنها، و اینکه اصحاب از این روایت اعراض نفرموده باشن از محضر مبارکتون که این بیان. بعدشون میگه ولا شبهت فی ان قول بعض المذکین و ان فلانا ثقه او غیر ذالک من الالفاظ التي اکتفوا بها فی تعدیل الرواد لا یؤثر الوثوق ازید مما يحصل من اخبارهم بکونه من مشایخ الاجازه، که نکته دیگه ای فهمیدن. بعدم فهمیدن ولاجل ما تقدمت الاشارات الیه جرت سیرتی، یعنی من حاج آقا رضای حمدانی صاحب مصباح الفقیه، جرت سیرتی علی ترک الفحث عن حالهم، یعنی به نتیجه رجال گوشن کنار دیگه، در نتیجه رجال گوشن کنار، نیاز به فحص از احوال اینها ندارم. شخصیت دیگری که اینجا وجود دارد بنابر بنده جان
از اونجایی که
نقل قول بود نداره بنده، بله
یکی از مرجعات سندی از در باب تعارض ادله و اونجوان وقتی از مرجعات منصوصه هستن، از این نمیتونیم کشف بکنیم که اصلا شارع احتمام داشته به علم رجا که گفته در معارضات شما رجوع به مرجعات سندی بکنم سند رو بررسی بکن. اگر ما بین مرحوم شیخ انصاری و آرزو همدانی داشته باشیم که کلا سند رو ببوس بذار کنار، این ظاهرا با اون عملکرد شارع در باب تعارض ادله سازگار نیست.
برای اینکه نصرتی کرده باشیم شما رو، شما بگیم مرحبا به ناصرنا، اصلا ما رسالاتی کتابهایی در باب رجال داریم از اصحاب اهل بیت، یعنی از اصحاب اهل بیت چند نفرشون کتاب در رجال داریم بالاتر از این اصلا حسود که، یعنی اینقدر مسئله جدی بوده تا روایت داریم که وقتی حدیثی رو می نویسید رجالش رو بنویسید، روایت خود اهل بیت تاکید رجالش رو بنویسید که مشخص بشه کی از کی نقل کرده است. بله اینا هست، بله، ولی آقایون ظاهرا چیزا رو اصلا بلد نبودن اصلا. حالا ببینیم چی میشه. بله جناب میرزای نائینی علیه الرحمه، ایشون بنابر همون نقلی که آیت الله خویی دارد در معجم الرجال جلد اول صفحه 87 که بیانشون همین هستش که مناقشه در اسناد کافی حرفت العاجزه، توی جلسه زمینه پیش اومده بود اینو بگم، بعدم که به هم خود اون شخص برمیگرده که این آدم عاجزی هستی دیگه نگفتم، ولی خیلی جا داشت خودم گاهی خود که بعضی جملات بجرد میچسبه اصلا، هرچی که حیف شد بجرد احترام نشد بگیم اسلام دست ما رو بسته اصلا، هرچی که به هر تقدیر و این مطلب بوده است. حتی آیت الله خویی، آیت الله سبحانی می فرمودن در سال 1370 قمری، در سال 1370 قمری چند سال پیش میشه؟ 74 سال پیش؟ 74 سال پیش؟ ها؟ بله قمری میشه دیگه. حالا 74 سال قمری مثلا 72 سال شمسی شما در نظر بگید، 1329 شمسی اینطوره؟ تقریبا دیگه، حالا خیلی اهمیت نداره سالش اینو عقب جلو، ولی برای پس 1329 شمسی چه زمانی است؟ زمانی است که 4 سال از رحلت بفرمایید که آفتاب الحسن اصفهانی و مرحوم قمی گذشته و لذا مرجعیت وحیده شیعه منتقل شده با آیت الله بروجردی. این مهمه، آیت الله بروجردی از 1325 مرجعیت وحیدهشون شروع شد، 15 سال مرجعیت وحیده داشتن تا 40، اما سال 25 آفتاب الحسن اصفهانی از دنیا رفت، چون مرجعیت وحیده با آفتاب الحسن بود، از دنیا رفت. 3 ماه بعدم آقای قمی از دنیا رفت، یعنی توقعی بود که مرجعیت بر اثر الحسن منتقل به آقای قمی بشه، ایشون هم 3 ماه بعد از دنیا رفت، دیگه مرجعیت وحیده منتقل شد به آقای بروجردی و 15 سال دوران مرجعیت ایشون هست. خب 1129 تقریبا، یعنی 4 سال بعد از آغاز مرجعیت آقای بروجردی، آیت الله سبحانی میگن من در نجف خودم از آقای خویی شنیدم این جمله رو که آقای خویی میگفتن ما چه نیازی به رجال داریم، رجال چه کاربردی دارد، راستون خاطرتون که در حالی که دائر مدار این هستین که مشهور به روایت عمل کرده باشه یا نکرده باشه، اگر عمل کرده ما بحث میکنیم، اعراض کرده ما کنار میگذاریم، و همون که در کتب مدونه وجود دارد به زمینه همین عمل مشهور، یعنی همین عبارت مرماج رضای همدانی رو به نوعی ایشون میفرمودن آی صبحانه میفرمودن از خودش شنیدم، نه که الان واسطه اینا از خودش شنیدم، لکن باز برخی از بزرگان دیگر می‌فرمودند که وقتی آیه بروجردی دیگه حالا مرجعیتش آغاز شده، جا افتاده و گسترش پیدا کرده از این حرفا. و مرحوم بروجردی خیلی به رجال اهتمام داشتن، کتاب طبقات رو هم تألیف کردن از این حرفا و خیلی رو این تمرکز خاصی داشتن مرحوم بروجردی، اهمیت میدادن به این مسائل. این مبنای آقای بروجردی با آقای خوری منتقل شد و ایشون تحت تاثیر آقای بروجردی رجالی شد. یعنی این نظر برخی از آقایون هست، والله العالمی و الله العالم آخرش بخواد بعد مسئله که یعنی متأثر از آقای بروجردی ایشون رجالی شد و بعد در دوره اخیر اقدام کرد به نگارش معجم رجال. باز برخی از عازم دیگر میفرمودن که این اشکالات فراوانی که در معجم رجال دیده میشه، تهافت‌هایی که دیده میشه، جاهایی که اصلا متناقض همدیگر رو میزنه مطلب، مثلا این که این به خاطر این است که خویی اواخر رجالی شده، فقط البته خیلی هم اواخر نیمه لحظه به تعبیر که اواخر رجالی شده است و لذا بی فرق داشت به کسی که از اول عمرش رجالی بود و سر فرصت این موارد در آورده. به هر تقدیر میخوام بگم لااقل آقای خویی متقدم هم همین نظر دارد، آقای خویی متأخر نظرشون غیر این هست.
معجم
الرجال خودشونه
یا
لجنه؟ نه، معجم الرجال همین آقای چه آقای مسلم داوری، آقای عاشق مسلم داوری که جزو نویسندگان معجم الرجال هست، ایشون فرمودن آقای خویی دفاتری داشتن، یادداشتایی کردن، این یادداشتاشون در اختیار ما قرار دادن دیگه، ما اینها رو نوشتیم و تدوین کردیم. شاید مثلا جلد اولش مثلا بیشتر میخورد که به قلم ایشون باشه، هر مثلاتون که به تقدیر ما بقیه ما نوشتیم، حتی ما نوشتیم که نه یعنی فقط دفاتر رو مثلا مصدر به مبیضه تبدیل کردیم، نه یعنی اینکه اصلا با همون مبانی ایشون پیش رفتیم در رجال و بر اساس اون چه کهشون تو فقهش مثلا داشت، احیانا بعضی از موارد بررسی کرده بود یا مبانی کلانی که داشت ما بررسی میکردیم و پیش میرفتیم. بالاخره گروه این کار رو میکردن، لجنه این کار رو انجام میدادن. بر تقدیر خب حتی تا اواخر عمر شریفشون ایشون با تبدل رأی براش حاصل شد دیگه، معروفش همون اسناد کامل و زیارات ارشم خطبین که اسناد کامل و زیارات هست که ایشون اول میگفتن هر کس در سند کامل و زیارات باشد این ثقه هستش، بعدن نظرشون عوض شد و حتی شون بیانیه داد، این خیلی جالب، بیانیه داد مبنی بر این که ارشم خطبین که من نظرم تغییر کرده است و نه اینها رو من صرف اینکه کسی در اصل چون هم اسناد کامل و زیارات مطرحه هم اسناد تفسیر قبلی مطرحه دیگه، اب نظرتون که اینها رو اینطور نیست که من ثقه بدانم، نظرم عوض شده. و باز گروهیشون تشکیل میدهند برای بررسی فقه، برن چون دیگه تقرات درسیشون هم بوده است دیگه، برن بگردن در فقه یک دور کل فقه رو، هر جا که مبنای فتوای ایشون روایتی است که پذیرش اون روایت از باب این بوده که راوی در سند کامل زیارت هست، اینو کنار بگذارن، فتوا رو تغییر بدن. اصلا خواهدتون که گروه هم تشکیل می شود و کار رو شروع میکنه، یه مقداری هم ظاهرا پیش می روند ولی دیگه ایشون از دنیا می روند و این گروه کارش دیگه تعطیل میشه. الان هم ظاهرا هست چند موردی، شاید دیده باشید آقایان اونا که موضوع الامام الخویی رو دیده باشن، چند موردی پاورقی تذکر داده است که بنابر تغییر مبنای رجالی ایشون این فتوای ایشون هم تغییر میکند، یه همچین چیز رو تذکر داده است ذیل بعضی از مسائل. بر تقدیر حالا این دیگه میشه دیگه آقای خویی دوره سوم در حال درس و خرجون که به هر حال مراد این هستش که مرحوم خویی هم تو دوره نخست کارشون ایشون هم همین مبنا رو داشتن. خب اگر شما یه همچین مبنایی داشتید، مثلا کتب اربعه رو همه رو معتبر میدانستید، چقدر کار آسان میشه دیگه، واقعا احتیاج به رجال خیلی کم میشه. یا عمل مشهور، اعراض مشهور، اینها رو البته بعضی ها اشکال صغروی دارن، میگن ما هم عمل مشهور رو قبول داریم، اعراض مشهور رو قبول داریم، که میگیم عمل مشهور جابر ضعف سنده، اعراض مشهور کاسر سند هست، ما اینو قبول داریم، اما انا لنا به اثبات ذلك، این صغرویان چطور مشهور رو پیدا کنیم، شهرت رو ما چطور پیدا بکنیم؟ نه بعضی ها اصلا بعضی ها نه خویی که نه خویی قبول ندارن، بعضی های دیگه میگن کبرویان هم ما قبول داشته باشیم، سغرویان ما شهرت رو چطور به دست بیاوریم در حالی که برخی از این بزرگان کتاب‌هاشون رو ما نداریم، نمیدونیم که بر اساس مثلا روایتی فتوا دادن یا ندادن، چیزهای از این قبیل، که خب همه اینها باید در همون بحث حجیت خبر واحد حل بشود که ما ببینیم که مبنامون در اینجا چی هست، آیا میپذیریم یا نه. خب ما یه نکته هم خودتون عرض کردیم، ببینید آقا جان به نظر میاد که حالا هر مبنای داشته باشید فرقی نمی کنه. به هر حال هیچ کس برای اجتهاد بی‌نیاز از مبادی رجالی اجتهاد به مفهوم همون کلیات علم رجال نیست. اون مقدار رو باید هر کسی داشته باشه. همین بحثایی که مثلا در حجت خبر واحد مطرح میشه یه بار دیگه تو همین قسمت کلیات علم رجال هم میتونه مطرح بشه. بالاخره نظرتون در مورد کتب اربعه چیه؟ تحقیقات متأخرین چه نقشی داره؟ توثیقات عامه چطور؟ توثیقات خاصه چطور؟ فرض بفرمایید که اصحاب تصدیه، اصحاب اجماع، آیا کل 18 نفر، 12 نفرشون، 6 نفرشون، اصلا مفاد این چیه؟ اصحاب اجماع دقیقا این چی میخواد بگه؟ اون معقد اجماعی که مطرح میشه، این اجماع اصابه، این معقد اجماع چیه دقیقا؟ نه همه معلی بسه. اینا باید در یه جای روشن بشه، اینا بالاخره باید در یه جای روشن بشه. یعنی ولو این که شما سراخر به این نتیجه هم برسید که آقا ما علم رجال نمیخوایم، باید یه جای بحث بکنید از این، باید از یه بحث بکنید از این مطلب، یعنی بحث رجالی به مفهوم یعنی مبادی و کلیات علم رجال، یه جایی باید بحث بکنید، بعد با اون بحث اثبات بکنید که ما به علم رجال نیازی نداریم. پس این رو لااقل دیگه گمان میکنم که قدر متیقن هست از این که ما کلیات علم رجال و مبادی علم رجال لازم داریم. اما دیگه این که حال فلان راوی چطور و از فلان راوی چجور بوده، ثقتون، ضعیفون، مهملون، مثلا فرض مجهولون فلان، اینا دیگه از مسائلیه که مطالبی است که باید که به کتب رجالی مراجعه کرد و از اونها استفاده کرد. مرحوم آیت الله بروجردی هم این جمله رو داشتن که ایشون میفهمن رجال خواندنی نیست، اینکه کسی بگه من رجال خوندم، بلکه درسش عملیه، درس رجال عملی هست. ایشون میفهمیدن که طلبه از همون اولین مسئله‌ای که باهاش برخورد کرد باید بررسی رجال سند رو شروع بکنه و اینها رو شناسایی بکنه، مورد به مورد بررسی کنه و پیش برود و از اون خاطر که تا آرام آرام تسلط پیدا کنه و احاطه پیدا بکنه و اینها رو بخش زیادیش مثلا در ذهنش باشد. در تفصیل مراد این هستش که پس اینجا مهمه که شما مبناتون چی باشه. به نظر قاصر ما میادش که این دو سر طیف، نمیخوام کلمه افراط و تفریط رو به کار ببرم چون باره معنای خاصی دارد که بگم مثلا انحراف از فلان، ولی به هر حال دو سر طیف رو نمیشه پذیرفت. نه اونی که بگد ما مطلقاً بی نیاز به علم رجال هستیم، نه اون که بگد که اساساً هیچ راهی وجود ندارد الا علم رجال. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ نه، حق این است که بینابینه، یعنی ما به علم رجال فل جمله نیاز داریم، اما طرق دیگری هم هست. فرض کنید ما عمل مشهور رو واقعا جابل ضعف میدانیم، اعراض مشهور رو خاسر سند میدانیم، بفرمایید که کافی شریف رو به لحاظ صدوری معتبر میدانیم، نه صحیح مصطلح، معتبر میدانیم. از منظرتون که خب میدونید تا اینم شما بگید سری موارد نقض رو میگن دیگه، میگن پس با این روایت چیکار میکنید؟ با این روایت کافی آمده وسیله مولاست که اجای من گفتم اصلا خاطر اینکه معتبر میدونید، میگه آ با این روایت امام حسن مطلق بوده شما چیکار میکنید؟ در کافی مطلق بوده، از مثلا گفتم حالا مطلق بوده شما چرا ناراحتی آقا؟ بعضی از توجیهاتی هم مثلا مطرح میکنن، میگن مثلا ایشون از بس رحیم بوده، مهربان بوده، نمیتونه در دست رد به سینه کسی بزنه، هر کسی تقاضا میکنه آقا مثلا منو به عقد خود در میآوره، میگه باشه تو هم بیا. خب عدد از 4 بالا میرفته دیگه، گفت قبلیایی که با طلاق میاد تا جا باز بشه بعدی بیاد. از مثلا حالا بعضی توجیهات خیلی عجیب و غریبی هم مطرح میکنن فلان، بعد هم اصلا حالا احتمال هم میداد که اینها مثلا موقت بوده و اونا به زعم خودشون فکر میکردن طلاق بوده، طلاق نبوده، موقت بوده. و حالا از همه اینا چیز تن است که اگر ایشون اینقدر همسر داشته و همسر میگرفته و بعد حالا رها میکرده، حالا اما دائم و موقت، پس چرا بچه اونقدر نداره؟ فرزندانشون خیلی کمه. یعنی حالا اینم محل اشکال هست، یا این که تا معانی دیگری که بعضی هم که معانی دیگری برای مطلق ذکر کردن و جنبه عرفانی اصلا پیدا کرده هست و دیگه حالا وارد اون جزئیات نمیشم. به هر حال هرچه هست که با دلالت ما کار میکنیم، با دلالت کار میکنیم، اما ممکن سندش بررسی نمیخواد. همینجا باز اختلاف نظر وجود دارد که آیا ما نسبت به بررسی اسناد روایات اصلا راهی برای اجتهاد داریم یا نداریم. بعضی قائل اصلا ما نسبت به اسناد روایات در حالت انسداد به سر میبریم، ما راهی نداریم، انسداد برای اجتهاد نمیتونیم اجتهاد بکنیم، چاره ای جز تقلید نداریم. ما ولو شما مجتهد باید مقلد همون فرد بفرمایید که کشی و نجاشی و شیخ و برقی و امثال و ذلک باشید. راهی نداریم اونها مثلا راه براشون باز بده ما نیستیم. بعضی دیگه میگن نه این حرفا کدومه، ما میتونیم اجتهاد بکنیم، همچنان که در لغت چطور ما اجتهاد میکنیم، لغت رو میبینیم بعد فراخر خودمون تصمیم گیری میکنیم، اونجا به همین ترتیب. به هر حال بنابر این نظرات مختلف طبیعتا میزان نیاز به علم رجال متفاوت خواهد بود. عبارتی رو از مرحوم آیت الله خویی بخوانم تا فرصت داریم. ایشون میفرمان که اذا بنینا علی ما هو صحیح عندنا من ان عمل الاصحاب والمشایخ قدس الله اسرارهم علی طبق روایت لا یکون جابرا لضعف دلالتها، اگر ما مبنای صحیح و پذیرفتیم که عمل اصحاب و مشایخ بر طبق روایتی جابر ضعف سند نیست، لا یکون جابرا لضعف دلالتها، جابر ضعف دلالت نیست، اذ المتبع حسب سیرت العقلاء و الظهور و من الظاهر ان عملهم على طبق الروایه لا یجعلها ظاهره فی المعنى المراد کما لا ینجبر، حالا تا اینجاش که کاری نداشیم از جربتش، کما لا ینجبر به عملهم ضعف سندها، به عمل مشهور هم به عمل اصحاب ضعف سند هم انجبار نمیشه و جبران نمیشه. فان السیر العقلائیه هی العمده فی حجیت الخبر، در حجیت خبر عمده سیره عقلائی است. و کذا الاخبار التي ادعینا تواترها، عرض محضرتون که اجمالا و بعض الآیات المذکوره، عرض محضرتون که بعض الآیات المذکوره في محلها انما تدل على اعتبار الخبر الموثوق او الممدوح رواته، رواتش موثوق و ممدوح، او الروایت التي بله يطمئن بصدورها عنهم، اطمینان باشه، لو اتفق في موردين، اگر در موردی چنین اطمینان رخ بده. و اما الخبر الضعيف، خبر ضعیف چطور؟ فلم يدل لنا دليل على اعتباره اذا عمل المشهور على طبقه، دلیلی نداریم چون مشهور عمل کرده ما میگیم مورد پذیرشه. فلا محاله تزداد الحاجه الى علم الرجال، به علم رجال نیازمندی بیشتر میشه. فان بله فان بهی يعرف الثقه عن الضعيف و بهی يتميز يا يتميز الغط عن السمين و معه لا مناص من الرجوع اليه للتفتيش عن احوال الروات الواقعين في سلسله السند واحدا بعد واحد ليظهر انه موثوق به ليؤخذ بخبره او انه ضعيف لئلا يعتمد ليعتمد على اخباره حتى الروات الواقعين في السند بعد ابن ابي عمير وزراره واضرابهما ممن ادعوا الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم في الرجال. میگه ما اینا رو هم قبول نداریم، چه حرفیه که مثلا ما اصحاب اجماع رو بخوایم بپذیریم، نه ما اینها رو هم قبول نداریم. و ذلك لان هذا الاجماع ليس بازيد من الاجماعات المنقوله التي لا نعتمد عليها في الاحكام، تهدش اجماع دیگه، اجماع منقوله، با اجماع منقول تو احکام قبول نداریم، اینجا که دیگه چیز داره اینجا رو قبول نداریم. بعدم میفهمم مثلا مراد از این اجماع معلوم نیست که دیگه نمیخوانم براتون، فرصت نیست. بعد نتیجه گیری میکنن و بما ان کل من الامرین محتمل الاراده فی نفسه فیصبح معقد در معقد اجماع بحث معقد الاجماع مجملا ولا يمكن الاعتماد عليه الا في المقدار المتيقن منه وهو الاخير والمتحصل ان علم الرجال من اهم ما يتوقف عليه رحل الاستنباط والاجتهاد. این از اهم امور هست، نه اینکه صرفا متوقف است، اهم ما يتوقف عليه الاجتهاد هست. بعد میفهمم و اما غیر ما ذکرناه من العلوم فهو فضل لا توقف للاجتهاد عليه. پس فی الجمله مطلب اینطور شد، پس نظر نهایی ما مبتنی بر مبنایی که در حجیت خبر واحد داریم این است که احتیاج به رجال در اجتهاد وجود دارد، اما این اجتهاد احتیاج فی الجمله است. و عرض محضرتون که آنچه که مهمه حجیت خبره، حجیت خبر برای اثباتش چند طریق وجود داره، این طرق رو هم نه فقط کبرویان بلکه صغرویان هم ما قبول داریم و قابل استفاده هستش. و از جمله حجیت مثلا صدوری روایات کافی رو مثلا ما قبول داریم و چیزهای از این قبیل که در مجموع سبب می شود که ما رجال رو قبول داشته باشیم، اما فی الجمله یعنی طرق دیگر هم وجود دارد. بله اگر جای شهرت نشد تحصیل بشه، نفهمیدیم ما شهرتی به دست نیاوردیم، نه شهرت به دست آوردیم نه اعراض به دست آوردیم، مثلا فرض بفرمایید که روایت هم در کافی شریف نقل نشده به طور مثال یا چیزهای از این قبیل، خب عند التعارض چه کار بکنیم؟ یکی از مزایایی که گفته میشد برای تقسیم رباعی، تقسیم رباعی اول در میان اهل سنت بود، تقسیم رباعی در میان اهل سنت بود، بعد از زمان ابن طاووس چجا الان عرض میکنم هم مذهبتون که این از زمان ابن طاووس این مذهب آمد و شاگردانشون علامه و دیگران این رو گرفتن و نشر دادن. تقسیم رباعی به این معنا که خبر تقسیم بشود به صحیح، حسن، عرض محضر مبارکتون که موثق و ضعیف، عرض محضر مبارکتون که به این تقسیم اینطور بخوایم بگیم یا حالا حسن رو بعد از موثق بگیم. در تقدیر این تقسیم این چنینی از زمان اینها هستش. یکی از مزایای این که برای ذکر میکنن همینه، اندت تعارض ما بگیم که صحیح مثلا فرضون که بر موثق مقدم بشه یا بر حسن مقدم بشه. پاسخش هم این است که اگر خبری حجیت داشت دیگه این بحثا مطرح نیست، این حجیت تعبدیه. اگر شما حجیتش رو قبول دارید تمام، و این دیگه به حدی رسیده است که بتونه معارضه بکنه. اگر هم حجت رو قبول نداری که هیچی از دور خارج هستش، فلذا این تقسیم ما نیازی بهش نداریم. بله اگر ما قائل شدیم به این که مرجحات رو به شکل گسترده میتونیم استفاده کنیم، البته قوت رباط میتونه خودی که مرجحات باشه، قوت رباط میتونه یکی از مرجحات باشه، لذا اینجا نیازمند رجال هستیم. بله در این مورد نیازمند رجال هستیم، چون ما احتیاجی به رجال رو که کاملا رد نکردیم، فی الجمله پذیرفتیم. خیلی خوب، حالا دیگه رسیدیم به موارد بعدی که دیگه چون سر بحث هست بماند برای فردا. فقط یه نکته هم تذکر بدم و اون این که درباره این جرح و تضعیفی که از جانب علمای اهل سنت شده چطور ما چه کار بکنیم. آخه بعد از موارد رو ما چیزی نداریم، اما علمای اهل سنت خودشون جرح کردن، تضعیف کردن. خب درباره جرح و تضعیفی که اونا اعمال کردن بعضی از موارد واضحه که اصلا اینو ردش کردن، چون شیعه میگن رافضی یا مثلا ملعون هم کذا هر مدارتون که خب اون که واضحه که ما میگیم بحرش چقدر هم عالی هست کنم که اگر جرمش فقط همین باشه که این که خیلی خوبه عندنا فضلون عرفم خدتون که. اما نه مثلا فرض کنم راوی از خودشون هستش، اینا شخص بررسی کرده دیده فلان ها گفته کذابون مثلا، وضاعون مثلا، مدلسون مثلا، چی بگه بالاخره اهل تدلیس بوده، اهل وضع حدیث بوده، اهل کذب بوده، چه بوده فلان بوده، در تقدیر اینطور بوده. خب ما بدانیم که این شخص بررسی کرده، دقت کرده و متشدد نیست، متعنت نیست، به هر حال به ادنا نکته راوی رو متهم نمی کنه و چیزهای از این قبیل، ما می توانیم اعتنا بکنیم به بررسی های اونها. به هر حال این دیگه بالاتر از این نیستش که ما چطور میگیم راوی ثقه است ولو این که سنیه، ها سنیه، یا حتی فتحیه، یا حتی مثلا فقط واقفیه، حتی وقف رو هم آقایون احیانا مانع از قبول روایت نمیدانن، مگر حالا نکاتی وجود داره، روایت چیزی باشد که مؤید نظریه وقف باشد، به چیزهای از این قبیل مثلا. ولی به هر حال خیلی ها مثلا خود وقف رو هم این دیگه واقفیه دیگه از همه بدتر بودن تو این فرق که منتسب به شیعه هستن، اما در این حال این رو هم احیانا چیز نمی کنن، منحرف نمی دونن، یعنی روایتشو می پذیرن. همون تعبیر لنا حدیثه و علیه بدعته، این تعبیر اینطور دارن دیگه، احسن تو به همین بیان اینا اخذ می کنن به روایات اونها و متارعی اونها و دیدگاه اونها رو کنار می گذارن. پس دمد اهل سنت هم ما از رجال اونها فلجمله درباره راویان سنی که خودمون چیزی دربارشون نداریم می توانیم به این شکل استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.